شیعه علی بودن مسئولیت های سنگینی را بر دوش انسان بار می کند که از همه مسئولیت هایی که مکتب های آزادی خواهی، عدالت خواهی و مبارزه برای نجات مردم بر دوش پیروان و معتقدان خودشان می نهند سنگین تر است. شیعه بودن تنها به معنای دوستدار علی بودن نیست. و شیعه بودن تنها به معنای آشنا با علی بودن نیست، که دوست داشتن یک احساس است و شناختن یک مسئله ذهنی، اما تشیع به معنای پیروی کردن عمل است، حرکت است. بنابراین ممکن است کسی دوستدار علی باشد تا حد عشق و از علی تجلیل کند تا حد خدا، و حتی کسی آشنا با علی باشد در حد بزرگترین محققی که همه عمرش را وقف تحقیق در زندگی علی کرده و علی را بشناسد همچون کسی که با علی در تمام دوره عمر زیسته و در این حال شیعه علی نباشد، چون غیر از اون چی که در فرهنگ شیعه هست، در علوم شیعه هست، در خود کلمه شیعه و در لفظ تشیع پیروی از علی نهفته است. و البته لازمه پیروی از علی، شناخت علی، و لازمه شناخت علی عشق ورزیدن به علی. ولی معنی اساسی تشیع و اون چی که معنی تشیع را تحقق خارجی و راستین می دهد پیروی کردن از روش اندیشیدن علی، روش زندگی کردن علی، روش کار کردن علی، جهاد کردن علی، تحمل کردن علی. گرفتاری که ما داریم، ما ملتی که افتخار بزرگ انتساب به علی و مکتب علی را داریم و این بزرگترین میراثی است که ملت ما دارد و بزرگترین فخر تاریخی است که میتواند به آن بنازد و بزرگترین سرمایه امید اوست که میتواند به وسیله آن نجات پیدا کند و به حرکت و به آگاهی و به بیداری و نجات و رهایی برسد. اما در این حال میبینیم که از همه اینها محروم است با داشتن علی و با داشتن مکتب علی و پیروی، یعنی عشق به علی. این است که ما در مرحله محبت به علی مونده ایم، حتی به مرحله شناختن علی نرسیدیم، در حالی که شیعه بودن از عمل کردن همچون علی شروع می شود. بنابراین ما یک ملت دوستدار علی هستیم، اما نه شیعه علی. شیعه علی همچنان که گفتم علیوار بودن، علیوار اندیشیدن، علیوار احساس کردن و علیوار در جامعه مسئولیت حس کردن و مسئولیت انجام دادن و در برابر خدا و در برابر خلق علیوار بودن، علیوار خدمت کردن و علیوار پرستیدن است. و یکی از ابعاد بسیار باشکوه و آموزنده زندگی علی، رفتار علی با دشمنان خودش، که چون هر کس بخواهد در هر نسلی و عصری از علی پیروی کند، پیروی نه فقط کتاب بنویسه دربارش در شرح حالش یا مدح و ستایش کنه یا شعر بگه یا آواز بخونه یا احساسات به خرج بده، بلکه عملا پیروی کنه تا حدی که میتونه، ولو به فاصله بی نهایت، ولی به هر حال در جهت او، در مسیری که او نشان داده، بیشک سرنوشتی را باید تحمل کند که علی در زندگی خودش تحمل کرده. اگر کسی در مسیر افکارش، در مسیر مسئولیت اجتماعی که به دوش داره، در مسیر راه و رسمی که برای مردمش و برای نسل خودش و زمان خودش تعیین میکنه و خودش هم میره و در جبهه هایی که از نظر فکری یا اجتماعی درگیری داره، اگر ببیند که درست در همون قطبها و همون جهتها و همون جبهه هایی که علی می جنگی یا علی ضربه می خورد، مورد هجوم و حمله واقع می شود، این پیرو علی، پیروی از علی می کند و محبت علی رو داره و دم از علی می زنه، اما هیچ یک از رنجها و دردها و گرفتاریهای علی رو نداره و در جبه هایی که علی می جنگید نمی جنگه و در درگیری هایی که او داشت این نداره و یا حتی تیپ ها، گروه ها و نیروهایی که در تمام مدت زندگی علی پیش از مرگ پیغمبر و بعد از او در دوره سکوتش یا در دوره حکومتش در شکل‌های متنوع و متغیر باعث در مبارزه دائمی بودند، همون گروه ها با کسی که الان پیروی از علی می کند و از علی دم می زند با او سر سازش دارند یا از او خوشنودند یا رابطه‌ای مسالمت جویانه با او دارند، باید در شیوهی که انتخاب کرده است شک کند. بعضی مصلحت جویانه و نصیحت گویانه راهنمایی میکنند و البته ناشی از یک حسن نیت بسیار بزرگ و از این جهت قابل ستایش، و او اینه که برای جلوگیری از بعضی سوء تفاهم ها، بعضی از ناراحتی ها، بعضی از درگیری ها و بعضی از تلقی های بد باید اینجور حرف زد، باید اینجور کار کرد، باید این حرف نزد، باید اون کار نکرد، باید آدم آگاه باشه، باید آدم زرنگ باشه، آدم باید متوجه باشه. مسلمن اگر راهی وجود می داشت، اگر راهی وجود می داشت و اگر طرز سخن گفتنی در زبان بشر بود و اگر شیوهی برای بیدار کردن مردم و برای آگاه کردن ذهنها و برای مبارزه با بدیها و کژیها و دروغها و نفاقها و همچنین برای آمادگی روحهای آماده و داوطلب حق و برای دفاع از ارزشهای انسانی و برای نگه داری و نگاهبانی روح حقیقت اسلام که دچار تزلزل مات انحراف شده و استخدام شده به وسیله بزرگترین دشمنان قسم خورده و ریشه‌دار اسلام، اگر راه‌های مصلحت جویانه‌تر، عاقلانه‌تر و بی‌دردسرتر و هوشیارانه‌تر وجود داشت، اگر طرز سخن گفتنی ملایم‌تر و بی‌دردسرتر و صلح جویانه‌تر وجود داشت و اگر کلماتی و تعبیراتی در زبان بشر وجود داشت که هم حق را بگه و هم کسانی که با حق سر سازش ندارند ازش نرنجند، بیشک اون راه ها را بیش از همه و پیش از همه علی کشف کرده بود و بیشک مردی که خداوند سخن و کلمات همچون موم در زیر پنجه قدرت ناطقه اوست میتوانست تعبیرات ره، لحن گفتن ره و سخن گفتن ره یا نوشتن ره اون چنان انتخاب کند که چنین عواقبی نداشته باشه. اما این که میبینیم مردی چون او از آغاز اولین قدمی که اسلام در تاریخ برمیدارد همگام با اسلام بوده و وحی بلا فاصله پس از پیغمبر اسلام بر او عرضه شده و بعد از پیغمبر اسلام او اولین مردی است که پذیرفته و تا آخرین لحظه زندگی پیغمبر و آخرین دم حیات پیغمبر با او بوده و در دامن او پیغمبر جان داده و بعد از پیغمبر تا آخرین لحظه زندگی خودش 30 سال بعد همواره با تمام اندیشه و زندگی و وجودش در خدمت اسلام بوده و به شمشیر او، به سخن او و به قلم او و به تدبیر و آگاهی و پارسایی و لیاقت او اسلام جان گرفته و امت شکل گرفته. در این حال میبینیم توی اسلام خودش، توی زمانی که خودش آفریده و توی امتی که به قدرت او شکل گرفته تنها میمونه، متهم میشه، محکوم میشه، ضربه میخوره و همه از اطرافش پراکنده میشن، دوست و دشمن، خدمتکار و خائن، مؤمن و کافر، موحد و مشرک، صحابی پیغمبر و خصم پیغمبر، همه در برابر او میستند و همه هم دست میشن عملا با هم. این به خاطر این است که برای پاسدار حق و وفادار به حق و کسی که کوچکترین انحراف، درنگ یا سستی یا سازش در راه حقیقت نمیتواند تحمل کند، جز این راهی و جز این سرنوشتی وجود ندارد. برای اینکه حق پرست بودن اونچنان که علی بود، خیلی ها حق پرستند. اصولاً بشر فطرتش بر حق پرستی. کسی نیست که راستی رو دوست نداشته باشه، کسی نیست که حقیقت در اندیشش و در احساس و در قضاوتش نفی کنه، کسی نیست که از ارزش‌های متعالی انسانی رو بتابه. هیچ کس نیست. همه بیش و کم دوستدار حق و دوستدار راستی و دوستدار فضیلت هم. امروز در دنیا قهرمانانی که همه ملت‌ها می‌ستایند می‌بینیم قهرمانانی هستند که یکی یا چند فضیلت متعالی انسانی را دارند. بنابراین همه انسان‌ها می‌بینیم دلاوری، حق پرستی، راستی، صراحت، پاکی، آگاهی و خدمت به خلق و آمادگی برای مرگ در راه عقیده، این فضائل را همه دوست دارند. اما اونچه که علی و چند تنی چون او را در تاریخ بشر کاملا جدا میکنه از همه، کاملا برجسته میکنه و ممتاز و منحصر به خودش میکنه، این شکل و نوع حق پرستی است که این چند چهره بزرگ دارن و علی بیشتر از همه توی این چهره ها نمایانه. و او اینه که حق پرستی را با سیاست بازی و زرنگی و تأمین مصالح و منافع و سازشکاری و یک روز یک چیزی گفتن و جور دیگه گفتن و یک جور حرف زدن که هم معنی حق داشته باشه هم باطل و هم ای خوشش بیاد و هم دشمن او خوشش بیاد و هم اشکالی برای آدم ایجاد نکنه و هم زندگیش الحمدلله پیش بره و هم در زندگی خانوادگی و شغلی موفق بشه و هم از نظر وجهه عوام کاملا مقدس جلوه کنه و هم حالت انقلابی فکری ایجاد بکنه و هم با خرافات مبارزه کنه و هم خرافه پرستان ستایشش بکنن رو نمیشه همه اینها رو با هم جمع کرد. میتوانن کسانی همه رو با هم جمع کنن ولی متاسفانه در این تجمع حق نابود میشه. اینه که میبینیم قالب ماها راه علیره دوست داریم، عاشق شخصیت او، روش او، رویه او، جهت‌گیری او و آرزوها و دردها و اعتقادات و وفا و احساسات او هستیم، اما سرنوشت زندگیمون، فکرمون، شعورمون، روابط اجتماعیمون، فرهنگمون و زندگی اقتصادیمون بهتر از کسانی نیست و بهتر از ملت‌هایی نیست که علی را ندارند، به خاطر اینه که ما در مرحله احساس، در مرحله فقط آگاهی بر حق پرستی او و در مرحله ستایش از ارزش‌های متعالی او موندیم، اما در عمل مصلحت پرستی را و سازشکاری را و جمع دنیا و آخرت به اون معنی که چند بار گفتم را و هم خود را خواستن و هم حیثیت خود را خواستن و هم خود را منطبق با ذائقه و ذوق عموم کردن و در مسیری که همه می روند رفتن و در این حال حق پرست بودن و از قاطعیت علی ستایش کردن و شعر گفتن و دفاع کردن و ابراز احساسات کردن، اینا همه رو با هم مخلوط کردیم و وقتی که با هم مخلوط میشه مسلماً حق هست که نابود میشه، حق هست که زیان میکنه. حقیقت ها هستن که به صورت الفاظ، به صورت کلمات، لای کتاب ها، لای لب ها، به شکل آواز، به شکل اصوات در فضا یا به شکل اشکال مکتوب توی دیوانها و توی کاغذها میمانه و اون چی که تحقق عینی و عملی داره همین سازشکاری ها هست و همین تحمل بدی ها، زشتی ها و در برابر هیچ انحرافی نایستادن ها و علی رغم هیچ دروغی یک فریادی نزدن ها، انتقادی نکردن هاست، به خاطر اینکه درد سرهای ناشی از این رو نمیخوان و نمیتونن تحمل کنن. اینه که شیعه علی بودن بسیار کار دشواری است. یکی از درس هایی که یک شیعه علی میتواند بیاموزد غیر از درسی است که علی در موقعی که کار تولیدی میکنه، کار اقتصادی میکنه و مثل یک کارگر کار میکنه، غیر از درسی است که علی در دکه قضا و قضاوت اون چنان خشن، دقیق و سنگین عدل مراعات میکنه و غیر از درسی است که در مسند رهبری و حکومت بر خلق آزادی خواهی و پارسایی و مبارزه با ظلم و تبعیض طبقاتی و نژادی را اجرا میکنه و غیر از درسی است که در برابر خطر خارجی، خیانت‌های داخلی و قصدها و حق‌کشی‌ها و بدی‌های داخلی و جناح‌بندی‌های داخلی را تحمل می‌کنه و از حق خودش و بسیاری از حق‌ها می‌گذره تا حق بزرگتر که وجود اسلام باشه و وحدت مسلمین در برابر امپراتوری‌های قدرتمند خارج و دشمنان پنهانی داخل حفظ کنه و غیر از درسی است که در 23 سال همگامی با پیغمبر در جهادها، در دوستیها، در همگامیها، در اخلاصها و در فرمان بردن از فرمان رهبر و در آموزش و آگاهی دادن و گرفتن و قهرمانیها و شمشیر زدنها و فرماندهی نظامی و فرماندهی سیاسی و تبلیغ اسلام و بزرفشانی اسلام در همون زمان پیغمبر در دورترین محیط ها مثل یمن به ما می آموزه. درس دیگری نیز علی به ما می آموزه و او اینه که در برابر مخالف در برابر دشمن، در برابر جبهه‌ای که رویاروی تو ایستاده است، باید چگونه رفتار کنی؟ این یک درس خیلی بزرگیه. ممکن نیست یک کسی در راه علی در هر زمانی و در هر مکانی قدم برداره و همچنان که گفتم از همه جبهه ها، همه اون جبهه هایی که با علی مبارزه می کردن باش مبارزه نکنن. و بنابراین کسی که می خواد همه چیزش رو از رهبر و پیشوایی که همه چیز داره بیاموزه، ناچار باید به عنوان یک درس بسیار حساس و مهم و آموزنده، رفتار علی را در برابر جبهه های گوناگونی که در برابرش ایستادند نیز بیاموزد. متاسفانه متن زندگی علی در دست ما هست، اما نمیتونیم بفهمیمش. متن سخنش، فرمانش، همون دستورهایی که به پیروان خودش در زمان حکومت خودش میده الان هست، و ما هم همونا رو میخونیم. حتی اونایی که میخونن اغلب که هیچی، چیزای دیگه هست برای خوندن لازمتر. اونهایی هم که میخونند نمیدونم این چه عادتی شده که متن جمله سریع، روشن و قاطع امره بدون هیچ قید و شرطی، و هر کس در دنیا این جمله رو بخونه کاملا یک معنی مشترک میفهمه. ولی این کسی که این ترجمه میکنه یا این کسی که میخواد این جمله علی رو، فرمان علی رو به پیروانش بگه، اون رو مسخش میکنه و احساسم نمیکنه که داره خیانت میکنه و داره اینجا بد میگه. به این صراحت در صفین در برابر بنی امیه ایستاده، پیروان علی در یک طرف، پیروان معاویه در طرف دیگه ایستادن، بینشون جنگ و شمشیرهای اونا بهترین یاران علی رو داره میکشه و کمر به قتل خود علی بستن و رهبری علی و وجود علی. اینا معلوم میشن چه تیپایی پلیدی هستن. اینا غیر از جبهه های دیگه هستن، کثیف‌ترین جبهه، جبهه صفینه. اینا دشمن علی تنها نیستن، اختلاف و جنگ داخلی نیست، این کاملا یک جبهه خارجیه. اما در این حال وقتی که میشنوه که سربازانش که مسلحه و به فرمان علی آمدن که بجنگن با سپاه بنی امیه، میبینه که دارن دشنام میدن و با الفاظ خشن و دور از ادب دشمن رویاروی صریح رو یاد میکنن، با حالت انزجاری سریع و آشکار میگه که انی اکره ان تکونو سبابین، من دوست ندارم شما که پیرو من هستین، شما که آمدین در حال جنگین با بنی امیه و با معاویه که درست تجسم ابلیسه و تجسم شرکه و بزرگترین پایگاهه شرکه و نگاهبان شرکه، در این حال دوست ندارم که، دوست دارم بجنگیم اما دوست ندارم دشنام بدیم. نی اکره ان تکونو سبابی. و این رفتار علی از خودش خلق کرده باشه، این شاگرد آگاه و تربیت شده دست وحی. لا تسب الذین یدعون من دون الله، خود خداوند در قرآن به مردم میگه که دشنام ندید کسانی را که غیر از خدا را میپرستند، یعنی مشرکین را دشنام ندید. صریح آیه، این صریح فرمان علی است به پیروان خودش در قبال بنی امیه، اون صریح فرمان خداوند در قرآن در قبال مشرک. معذالک همین کسی که همین سخن رو یا نقل نمی کنن یا اگرم نقل کنن یک جوری توجیهش می کنن که از توی همین جمله در میاد که مستحبه و گاه واجبه که آدم فحش بده، جز وظائفه. چی جور در میاد من اصلا نمی فهمم.
از این جمله چی در میاد که هم مستحبه بعضی وقتا واجب و هم چه کسانی رو بهش بدن؟ چه کسانی رو؟ نه مشرک، نه بنی امیه، کسی که خودش معتقده که مثلا در فلان کتاب فلان جمله اهانت به بنده داشته مثلا اینجوری. این هر اهانتی ره و هر گونه دشنامی ره و هر گونه فحش حتی ارضی و ناموسی ره جایز میدونی. و شیعه علی هم هست. این تناقض در اعتقاد به علی و در عمل و در سخن و در رفتار اجتماعی جاییست که منشأ همه بدبختی ها همین تناقضه، همین فاصله، همینجا رو باید به هر قیمتی که شده برداشت فاصله رو. امشب میخواستم راجع به فاسدین، مارغین و ناکسین صحبت کنم. این سه تا کلمه ایده که یه خورده به گوشها سنگینه و برای مردم کسانی که وارد مسائل تاریخی و اینها کم هستن نیستن، کلمات قلمبه سلمبه یه از کنم که چرا این سه اصطلاح رو من به کار بردم. نه معنی شده. یکی از دفعه ها میگفت که خب معلومه دیگه، فاسدین یعنی همینه که قسط میگیرن از مردم و بدبخت کردن مردم. ناکسین هم که آدم ناکس معلومه دیگه. مارغین هم این مرخورای هم تقریبا هم همین جوره، یعنی تحقیقا هم جوره، تحقیقا هم جوره.
راسته همگی به تفنن و شوخی معنی میکرد، ولی درسته،
درسته.
این سه اصطلاح ره چنان که شرح ابن عبدالحدید نقل میکنه خود پیغمبر پیشبینی کرده که علی تو با این سه گروه که فاسدین و مارغین و ناکسین هستند خواهی جنگید. اما متنی که در خود نهج البلاغه داریم و سخن شخص علی است در خطبه شفقیه این است که از این سه گروهی که باش درگیر بودند و با اونا جنگیده با همین سه اصطلاح یاد میکنه. فاسدین، یک گروه دیگه ناکسین و یک گروه دیگه مارغین. این سه کلمه رو لغتش معنی کنم. فاسدین از قسط، قسط به معنای عدل، عدل. اما از نظر دستور زبان عربی گاه یک ریشه‌ای، یک کلمه‌ای به باب دیگه‌ای که میره در یک شکل دیگه، یک صیغه دیگه معنی ضدش میده. چنان که مثلا عجمه به معنای گنگ، عجم مثلا میاد، این چیز مبهم. اعجام به معنای رفع ابهامه. این حروف زبان خط فارسی ده اول نقطه نداشت، نمیتونستن بخونن، گنگ بود، معلوم نبود این رز یا زس یا جس، ای ب پ ت س کدامه، جیم ه خ کدامه. نقطه گذاری که شد این عمل ره که آمدن افتراع کردن نقطه ره روی حروف، این عمل ره بهش گفتن اعجام، یعنی رفع ابهام از قرائت خط فارسی. یا نفق، نون و ف و قاف به معنای حفره است، به معنای فاصله است. انفاق به باب افعال که رفته به معنای از بین بردن اون فاصله طبقاتی است، اون حفره است. انفاق کردن مال به معنای مبارزه با فاصله طبقاتی است. یا و اینجا هم قاصد به معنای ضد قس، یعنی ستمگر، دشمن قسط، دشمن عدل. بنابراین فاسدین ظلمه هستند، کسانی که رسما ستمکار و جبار و جلاد و دشمن آزادی مردم و دشمن حقوق مردم و رسمن زرپرست و زورپرست و قدرت طلب منفعت طلب هستن، کاملا مشخصن، جبهشون، چهرهشون، جهتشون، روششون، گذشتهشون، شعارشون همه معلومه کشی. در اینجا هیچ شکی کسی نداره، مردم میشناسن اینا. اینا قاتل دشمن رویاروی خارجی